وای خدای من، یعنی میتونیم سوار کشتی شویم؟
بله ماری عزیز، ما یک کشتی لاکچری.
ولی متیو چطور تونستی پیسش جور کنی؟
به این چیزا فکر نکن عزیزم، از شعبه خود ما قرضه گرفتم. بالاخره خوش دارم برای سالگری عروسی ما همه چیز قسم پیش بره که خودت دوست داشتی.
تشکر عزیزم. میدونستی متیو، ما در رویاهای ما نمیدیدم که بتونیم با کشتی با او جزیره رویایی بریم و چند روز بیغم باشیم و فقط بر خود ما خوش دیر شود.
خب بعض وقتها رویاها میتونن تبدیل به واقعیت شود.
آلیکی به خیر حرکت میکنیم.
خب عزیزم کافیست که تیکت سیل کنی، روی تیکت نوشته به خیر آخر هفته تغییر خودت بگیر که بریم بگیر.
خدای من.
خب بعد همراه زنت سوار کشتی شدی؟
درست است. مدت ها می شد که خوش داشتم آرزوی زنم و برآورده بسازم.
متیو، به خاطر نجات جان خودت آدم کشتی یا به خاطر نجات جان زنت؟
اگه این کار نمی کردم همه ما می مردیم.
گوش کن متیو، آدم کشتن تو یک مسئله است، اما خوردن او آدم یک مسئله دیگه که من نمی تانم قبولش کنم.
قاضی صاحب، اگه او را نمی خوردیم زنده نمی ماندیم.
چرا سعی نکدی نجاتش بدی؟ نکنه که از او آدم خوشت نمی آمد.
این قسمی نیست قاضی صاحب، جنگ ما سر زنده ماندن بود، وگرنه قبل از اینکه طوفان شوه همه چیز خوب بود.
چی شده متیو؟ دلت بد میشم؟
فکر میکنم که دچار دریازدگی شده باشم. چیز مهمی نیست.
خب بهتر است که در عرشه کشتی نباشی عزیزم. برو داخل.
سلام، من سارا هستم.
سلام.
چی یک آفتاب خوبی است.
درست است، ما آمدیم روی عرشه کمی دریا رو سیل کنیم، اما خب شوهرم حالش خوب نیست.
اوه خدای من، رنگتانم پریده، حتما دریازده شدی.
بله فکر میکنم دریازده شده باشم. بهتر است که من خودتان رو تنها بارم، تا حالم بدتر نشده برم. با اجازتان.
برو عزیزم برو، ما میایم. راستش ای اولین سفر دریایی ماست.
واقعا؟ من که همیشه با کشتی طرف و طرف میرم، آرامش عجیبی داره.
درست است، صدای آب، این منظره زیبا واقعا چشم نواز است.
میدانین با تیاره این همه زیبایی را از دست میدادین.
تو تناستی؟
بله راستش من همیشه تنها سفر میکنم. من به تازگی از همسرم جدا شدم و بعد از او سعی کردم روی پای خودم استاد شدم.
من از زنهای مستقل خیلی خوشم میایم.
بعضی وقتا آدم ناچار میشه که مستقل باشه.
ما اتاقم شماره 70 است، خوش دارم که همراه همدیگر نان شب بخوریم. اگر موافق باشی. البته
خیلی خوب است. فکر میکنم رستوران برای امشب یک برنامه ویژن داشته باشه.
چقدر جالب. ولی که تنها هستی خب بهتر است که همراه ما باشی، البته اگر خودت هم موافق باشی. من خوش ندارم که احساس تنهایی کنی.
تشکر از تو، تو خیلی مهربان هستی. اما خب من به تنهایی عادت کردم و نمیخوایم مزاحم خودتان شم.
آه خدای من، اصلا یه پارا نزن، من و متیو خیلی هم خوش میشیم.
حاضر صاحب، وقتی همه چیز خوب است همه رفتارها با احترام و سرشار از سمتون است، اما در شرایط بحرانی همون چیزی که براتون گفتم، غریزه. در اون زمان غریزه ها بیدار میشن و برای نجات جان آدمی توپ دست به کار میشن. غریزه است که آدم نجات میده.
متیو، چه زمانی طوفان شروع شد؟
خب اول با ما گفتن که یک طوفان ساده است و گفتن که بهتر است اتاقای خودتان بمانه.
خب
برشه کشی نیاین. ناخدا با ما قوت قلب داد که از این طوفان ها در دریا زیاد است. براحتی میتونیم طوفان رو پشت سر باییم.
اما این اتفاق نیفتاد.
نه نه خیر. آب زیادی وارد کشتی شد و اونجا بود که من فهمیدم کشتی نزدیک از غرق شد و زودی همه ما میمریم. نمیدونید قاضی صاحب چه ترسیده بودم. اقا وحشت کرده بودم که دست پایم بی‌حس شده بود.
بعد چه کردی؟
خب معلومه است کاری که هر آدم ترسیده انجام میده. کوشش کردم که از طریق قایقای نجات از کشتی خارج شویم. اما خب نمیدونستم تصمیم درستی میگیرم یا نه. ممکن بود که قسمی حتی زودتر غرق شویم، چرا که واقعا طوفان شدید بود.
و سرانجام
ریس کردم قاضی صاحب. به همراه همسر ماری به طرف قایقای نجات رفتم. همه ایسوسو میدویدن و ترسیده بودن. هیچ کس نمیدونست چه کار باید بکنه.
خب
ناخدا کوشش میکرد که دیگران رو آرام کنه و مدام میگفت که همه چیز درست میشه، همه چیز درست میشه. اما خب هیچ چیز درست نشد.
خدای من باورم نمیشه که زنده ماندیم.
واقعا زنده هستیم؟ طوفان خلاص شد؟
خاطر جمع باشه.
بله خلاص شده. واقعا شب بسیار سختی بود.
من چقدر خوششانس بودم که همراه خودتان آمدم. نمیدانستم چی باید بکنم. آخ فکر میکنم که زخمی شده.
تشویش نداشته باش، بزودی یک خشکی پیدا میشه و نجات پیدا میکنیم.
معلوم نیست که چی سر دیگه مسافران آمده. اونا کجاشتن؟ یعنی چی بلای سرشون آمده؟
من که فکر میکنم کلشان غرق شدن. خدای من چقدر وحشتناک بود.
کابوس بود، کابوس. معلوم هم نیست البته کنگی سوار قایقای نجات شدن. امیدوارستم که همگی سالم و سلامت باشن.
دیشب موقعی دویدن در کشتی افتاد و خیلی گرده هایم درد میکنه.
تشویش نداشته باش عزیزم، متیو شوهرم دکتر است.
واقعا؟
بله من دکتر هستم. اجازه بده که جای زخم خودت ببینم و معاینت کنم.
چقدر من خوششانس هستم که با شما آشنا شدم.
خدای من سر ما خدا روشنی کردم. بزودی نجات پیدا میکنیم. تو هم جور میشی عزیزم. تشویش نداشته باش.
بله بله تشویش نکنین، خوب میشین.
خب هیچ خشکی پیدا نشد؟
نه قاضی صاحب، ما چند روز دریا سرگردان بودیم. روزا هفته و تیز و کشنده بود. قسمی که می سوختیم، شبام از سرما نمی شد خواب کنیم.
و سارا؟
خب اوضاع سارا خوب نبود، روز و روز بدتر شده می رفت. من هم در اون شرایط نمی تونستم هیچ کمک برش بکنم. روز به روز عفونتش بیشتر شده می رفت و حال سارا هم بدتر.
ای که سارا را بکشین و بعد هم بخورین پیشنهادی کی بود؟
معلوم است پیشنهاد من. اگه این کار را نمی کردیم بزودی خب کل ما می مردیم و هلاک می شدیم.
خب
روزای سختی بود قاضی صاحب.
دوستان عزیز ادامه این داستان را در قسمت‌های بعد شنونده باشید.
و زمان پخش برنامه خورشید هدایت رسیدیم و مدت 20 دقیقه تقدیم شما سروران گرامی می شود.
محمد دیگر چه نام است؟ این نام از کجا آمده؟
در این نام نتبرو که خدایان هستونه یا چند پدران؟ نام هیچ پسری محمد نبوده،
نامش ستوده است ستایش برو، نامش ستوده است ستایش برو محمد.
خورشید هدایت.
به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام دوستان و همراهان ارجمند، با برنامه خورشید هدایت از رادیو دری در خدمتتان هستیم. امیدواریم که تا پایان برنامه همراهی شما خوبان را داشته باشیم. محققانی که درباره زندگی انبیاء الهی مطالعه و کاوش می‌کنند معمولاً با این سوال مواجه هستند که این افراد چه تفاوتی با سایر انسان‌ها دارند و چه عاملی موجب پایداری و جاودانگی شخصیت آنها در طول تاریخ شده است. آنها در این اندیشند چرا با آنکه بیش از 14 قرن از دوران ظهور پیامبر اسلام گذشته، سیمای تابناک او هر روز بیش از پیش در جهان می درخشد و انسانهای بیشماری را به خود جلب می کند. جاذبه پیامبر چنان قوی و نافذ هست که نویسنده ی حقیقت جویی در نقطه دیگر از جهان پس از تحقیق و مطالعه در زندگی آن حضرت شیفته سلوک و رفتار بی نظیر او می شود و کتاب محمد صلی الله علیه و آله و سلم بر پایه کهن‌ترین منابع را به نگارش در می آورد. این نویسنده غربی خود در پاسخ به این سوال که چرا نام پیامبران در تاریخ جاودانه مانده است میگوید: تنها به اراده و مشیت خداوند است که حقایقی ماندگار و مؤثر باقی میمانند و در پایداری آنها اسراری بزرگ نهفته است. کتاب محمد بر پایه کهن‌ترین منابع اثر مارتین لینگز نخستین بار در سال 1983 میلادی منتشر شد و تا کنون حداقل 6 بار تجدید چاپ شده است. وی در نخستین فصل کتاب به دودمان پیامبر اشاره می کند که همه پیرو آیین یکتاپرستی بودند و می نویسد: در کتاب پیدایش آمده است که ابراهیم فرزندی نداشت و امید آن را هم به دل راه نمی داد تا اینکه یک شب خداوند او را از چادرش به بیرون فراخواند و به او گفت: اکنون به آسمان بنگر و ستارگان را بشمار اگر توانی که بشماری. سپس در حالی که ابراهیم به ستارگان می نگریست دوباره آن صدا را شنید که گفت: ذریه تو نیز چنین بیشمار خواهد بود. لینگز در ادامه این سخن چنین میگوید: تقدیر این بود که نه یک امت بلکه 2 امت بزرگ و 2 نیروی هدایت یافته 2 وسیله برای تحقق اراده خداوند از نسل ابراهیم باشند. ابراهیم سرچشمه 2 جریان معنوی، 2 دین، 2 دایره و 2 مرکز شد. یکی از این 2 جریان توسط آمنه مرکزیت یافت. او از وجود نوری در درون خود آگاه بود. روزی صدایی شنید که به او گفت: تو سرور این مردم را در رحم خود حمل می کنی. وقتی فرزندت متولد شد بگو او را از شر حسودان به خدای واحد می سپارم. آنگاه او را محمد نام بگذار. مارتین لینگز اهل انگلیس در ابتدا پیرو آیین پروتستان بود. وی از حدود 20 سالگی مانند اغلب جوانان غربی اعتقاد خود را به مسیحیت از دست داد، ولی از جستجوی حقیقت دست بر نداشت. در 25 سالگی اقدام به مطالعه ادیان جهان کرد و از میان آنها اسلام را برگزید و نام ابوبکر سراج الدین را برای خود انتخاب کرد. وقتی لینگز نوشته های فیلسوف غربی گنون را می‌خواند، این واقعیت را دریافت که ادیان الهی حقیقی هستند و توانایی نشان دادن راهی را که به کمال انسانی و ملاقات با خدا بیانجامد دارند. لینگز می‌گوید: مطالعه آثار گنون مرا متوجه اشتباهات تمدن غرب کرد و نشان داد جنبه درونی ادیان الهی حقیقت است و پیام آوران آنها به صورت‌های مختلف از آن حقیقت صحبت می‌کنند. لینگز نوشت: نظریه گنون مثل برق مرا گرفت. می‌دانستم که با حقیقت مواجه شدم و باید کاری انجام می‌دادم. دکتر لینگز در معرفی پیامبر به عنوان نبی و فرستاده خدا به پیشبینی‌های مربوط به ظهور حضرت محمد اشاره می‌کند و با بازگو کردن داستان بحیرای راهب می‌نویسد: هنگامی که بحیرا نشانه‌های نبوت را در محمد مشاهده کرد، به ابو طالب گفت: پسر برادرت را به وطن بازگردان و او را از دست یهودیان محافظت کن، که به خدا سوگند اگر آنها او را ببینند و آنچه را که من درباره او می دانم بدانند، بر او مکر خواهند کرد. چیزهای عظیمی در انتظار برادرزاده توست. او در بخشی از کتاب خود به بیان اولین آیات نازل شده بر پیامبر می پردازد. در اینجا نیز ماجرای ورقت ابن نوفل را مطرح می کند. دانشمند نابینا که به حضرت خدیجه اطمینان داد که به شوهرش محمد وحی نازل شده و بی تردید او رسول و فرستاده خداوند است. پس از آن ورقه پیامبر را ملاقات می کند و به او مژده نبوت می دهد و سپس می گوید: تو را دروغگو خواهند نامید و با تو بدرفتاری خواهند کرد. تو را بیرون می رانند و با تو خواهند جنگید. اگر زنده بمانم و آن روز را ببینم، خدا می داند که از دینت دفاع خواهم کرد. بعد او خم می شود و پیشانی محمد را می بوسد. دکتر لینگز در فصلی از کتاب خود دشواری رسالت پیامبر را شرح می دهد و می نویسد: چون این نبود که هر که جوان است بیدرنگ پیام خدا را قبول کند، اما لااقل غرور و خودپسندی چشم و گوش دسته ای از جوانان را در برابر فراخوان محمد مسدود نکرده بود. گویا آنها از خواب بیدار شده و به زندگی جدیدی راه یافته بودند. جملات وحی در گوش کسانی که کفر در وجودشان رسوب نکرده بود زنگ حقیقت می زد. مثل این آیه: آیا گمان می کنید شما را بیهوده آفریده ایم و به سوی ما بازگردانده نمی شوید؟ سوره مؤمنون آیه 115. آیات قرآن نورانی بود و دارای توان هدایت. دلیل دیگری که موجب پذیرش آیین محمد شد شخص او بود. محمد مردی بود که همه می دانستند آنقدر سرشار از حقیقت هست که محال است قصد فریب کسی را داشته باشد و آنقدر عاقل است که نمی تواند خود فریفته باشد. پیام او حاوی اخطار و بشارت بود. اخطار مخاطبان را به عمل وامی داشت و بشارت قلبهایشان را از شادی آکنده می ساخت.
برسد به گوش جهانیان تو جهان به نام محمد است. به مقام شاهی اگر کسی برسد غلام محمد است. سر و سر خلقت عالمی شده جامیان دو ابرویش، سر سوزنی نکند خطا کفه تراز ترازویش. قد و قامتش چه قیامتی، نظرش چه حسن و ملاحتی، من و ذکر او چه عبادتی، چه عنایتی، چه سعادتی، شده ذکر هر شب انبیا، همه ملائک و انس و جن، به محمد، به محمد، به محمد، به محمد. به خدا قسم اگر عاشقش نشود کسی به خطا رود، به گدایی در خانه‌اش نرود گدا، به کجا رود؟ دل حیدر و دل فاطمه گره خورده بر سر گیسویش، حسنین و عرش دشانش، حسنین و منبر زانویش. نرسد خیال کسی به پله اول درجات او، به خدا در آل محمد است همه حکمت صلوات او، به خدا در آل محمد است همه حکمت صلوات او.
آقای سعید تهرانی نسب، مترجم کتاب محمد بر پایه کهن‌ترین منابع، میگوید لینگز با درک حقیقت مجذوب پیامبر اسلام شد و زمان زیادی از وقت خیش را صرف معرفی این شخصیت بزرگ کرد. من در آخرین روزهای تابستان سال 2004 میلادی، حدود یک سال پیش از وفات، وی را در خانه زیبا و ساده‌اش ملاقات کردم. با احترام و عظمت از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم سخن می گفت و او را هدیه بزرگ خداوند و بشریت می نامید. در خانه‌اش تنها نام مقدس الله روی دیوار و سجاده نماز جلوه داشت. گویی آن اتاق مسجد خانه‌اش بود که در آن روزی 5 نوبت نماز می خواند و شاید هم کتاب‌هایش را در آنجا می نوشت. در هر حال معلوم بود که زندگی او و پیروی از رهبر بزرگ اسلام مثل ساعتی دقیق بر اساس برنامه‌ای کاملا معنیدار، منظم و حساب شده در جریان است. دکتر لینگز، این اندیشمند غربی، یکی از عوامل توهین به شخصیت پیامبر را مربوط به سلسله اجداد ایشان می‌داند و می‌نویسد یهودیان مشتاقانه ظهور پیامبر موعود را انتظار می‌کشیدند، به این دلیل که شاید بتوانند سیادت پیشین خود را در یثرب به دست آورند، اما آنها در کمال تعجب دیدند که پیامبر مبعوث شده از نواده اسحاق نیست، بلکه وی از نوادگان اسماعیل است که خدای واحد را تبلیغ می‌کند. موفقیت‌های آن حضرت بیشک از تأییدات الهی نشأت می‌گرفت. یهودیان از این وحشت داشتند که بپذیرند محمد همان پیامبر موعود است و به همین دلیل به امت او حسد می‌ورزیدند. یهودیان همواره آرزو می‌کردند که او ویژگی‌های یک رسول واقعی را نداشته باشد، لذا هر بار از او معجزه‌ای را درخواست می‌کردند و امید داشتند که از انجام آن باز بماند. لینگز در بحث اعجازهای پیامبر می‌نویسد پیامبر معجزه‌های متعددی داشت. یک بار رهبران قریش از او خواستند که برای اثبات پیامبریش قرص کامل ماه را دو نیم کند. پیامبر خواسته آنها را اجابت نمود، اما آنان این معجزه بزرگ را تنها یک جادو دانستند و گفتند که پیامبر آنها را تحت تأثیر سحر خود قرار داده است. لینگز یادآور می شود که پیامبر علی‌رغم داشتن معجزات گوناگون، این معجزه ها را محور کار خود قرار نداد، زیرا بزرگترین معجزه‌اش کتاب وحی بود که اعجاز اصلی وحی و منشور الهی برای هدایت مردم در همه عصر هاست. قرآن کتاب نور و هدایت است. دا دکتر لینگز وجود پیامبر گرامی اسلام را امری اصیل و ماندگار قلمداد می کند و می گوید امر اصیل آن است که مستقیماً از اصل یا سرچشمه نشأت گرفته باشد، مانند آب خالص و پاکی که در معرض تأثیر هیچ عامل فاسد کننده‌ای قرار نگرفته است. بدینسان پیامبر بیش از هر چیز با وحی رابطه دارد. او به گونه ای شگفت انگیز از بقیه انسان ها متفاوت است و در این حال حاوی پیام هدایت است، زیرا از ذات احد و واحد سخن می گوید. لینگز در کتاب خود سیره و منش پیامبر را شرح می دهد و اظهار می دارد که آدمی با سیر در عرفان اسلامی و معارف الهی پیامبر می تواند از باغهای پرگل و زیبای سخن ایشان گل بچیند، مثل این گفته زیبا که می فرماید در طلب علم باشید حتی اگر در چین باشد. از نظر مارتین لینگز یکی از مهمترین ارمغانهای پیامبر و بشریت بشارت دادن به وجود مصلح کل است. وی می نویسد بخش بزرگی از جامعه بشری به نهایت درجه خطا رسیده است، به نحوی که فراتر رفتن از آن دشوار می نماید. اما این خطا فراگیر نخواهد شد، زیرا عالم در کلیت خود امری مقدس است. نمی توان تصور کرد که خداوند جهان را به حال خود رها سازد. پیامبر پیشگویی کرد که علارغم پلیدی‌های آخر الزمان نجات دهنده‌ای برخواهد خواست که مردم از او به نام مهدی یاد می‌کنند. این مصلح کل به یقین خواهد آمد. لینگز نویسنده‌ای خستگی ناپذیر بود که تا 97مین سال زندگی یک ماه قبل از وفاتش می نوشت. عده زیادی از صاحب نظران مارتین لینگز انگلیسی را استاد بزرگ متافیزیک و عده‌ای از اهل فن نیز او را شاعری درجه یک نامیدند. اما برای شاگردان نزدیکش نام این مرد بیش از همه یادآور دو چیز است: زیبایی و ذکر خدا. عشق او به زیبایی سبب شده بود که در حیات خانه‌اش در وسترهام کنت بهشت کوچکی از گلها و گیاهان به وجود آورد. پس از وفاتش در می 2005 نیز پیکرش را در همان بهشت کوچک به خاک سپردند. لینگز کتاب خود را با این آیه به پایان رساند که براستی خداوند و فرشتگانش بر پیامبر درود می‌فرستند. ای کسانی که ایمان آورده اید، شما نیز بر او درود فرستید و سلام کنید، سلامی شایسته. سوره احزاب آیه 56. خب دوستان عزیز، همراهان ارجمند، به پایان برنامه امروز خورشید هدایت رسیدیم. سپاس که با ما همراه بودید. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. parstoday.ir/dari نشانی اینترنتی ماست و @radio در مشهد نشانی ما در اینستاگرام و فیسبوک هست. تا حضور دیگر با شما خدافظی میکنیم. خداوند مهربان پشت و پناهتان.